بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما با توفیق پروردگار در ولایت فقیه با جریان قدیر خم هم بسیار بسیار ارتباط داره. مسئله حکومت و ولایت مسئله بسیار مهمیه. از این جهت حضرت امیر علیه السلام خیلی متاسف بوده در اینکه جریان قدیر عملی نشد. عاشق عباس قمی در سفینت البحار مطالبی نقل کرده در همین مورد، در جلد پنجم سفینت البحار، طبع جدید که در 8 جلد چاپ شده. سفینه سابقا در 2 جلد چاپ شده بود، اما در طبع جدید سفینه در 8 جلد چاپ شده. در جلد پنجم صفحه 385 اونجا مواردی نقل کرد، از جمله این که مصیب ابن نجبه قول بینما علیون یخطب، از امیر علیه السلام خطبه میخوندن، اعرابیون یقول و مظلمتا، اعرابی اظهار کرد که ما مظلوم شدم من و مظلمتا، فقال علیه السلام ادنو، حضرت فرمودن بیا نزدیک، فدنا من، اون عرب آمد نزدیک، فقال لقد ظلمت عدد المدر والببر، حضرت امیر فرمودن من مظلوم شدم به تعداد سنگ و کلوخهای بیابان و به تعداد رشته های پشم، و لقد ظلمت عدد المدر والببر، من خودم مظلوم شده است امیر، عدد مدر و ببر. نمونه های از این قبیل ذکر کرده که دلالت دارن برای که حضرت امیر علیه السلام اظهار مظلومیت نکرده. حالا اینکه اون حضرت مظلوم شده عدد بدر و وبر به چه معنا هست؟ خود حضرت که البته به آرزوی خودش که شهادت بوده رسیده و رنج هایی در راه خدا هم برد در حال زندگی، اما اینکه اینجور بگه برای اینکه از تعمیر روحانین حق داشت ولایت بر همه مردم در همه زمانها در همه مکانها، و اگر این عملی میشد دنیا دنیای دیگری به وجود می آمد. بنابراین این ظلم به مردم شده، ظلم به مردم، ظلم به علی علیه السلامه که مردم اگر در تحت ستار و چتر حکومت علی علیه السلام واقع می شدن، مردمی که زندگی داشتن بسیار مرفه و کامل، اما این مردم در نتیجه اینکه حق حضرت امیر قصد شد، نه تنها حضرت امیر، ولایت کم کم بالاخره رخت بربست در میان مردم به وجود نیامد، و به جای اون سلاطینی مستبد و به جای اون استکبار، این واقع شد که مردم دچار ظلم شدن، از مردم امنیت و آسایش و عدالت و همه اینا سلب شد. و حضرت امیر علیه السلام هم پدر من انا و علیون ابوا هذه الامه، و ظلم به مردم ظلم به حضرت امیرالمومنینه. این توجیهش اینه که حضرت امیر علیه السلام تمام این جریان ها را در نظر می گرفته، گفته انا ظلمت عدد المدر والببر، من مظلوم شدم به تعداد کلوخ ها و سنگ های بیابان تعداد پشمه ها. باز همین در سفینه در جلد شش، اون پنج بود، این ششه، در یک جا به ماده قدیر و غین بحث میکنه، در یک جا در ماده ظلم در این موضوع بحث میکنه. در سفینه دربار جلد ششم است، کمیت ابن زید اسدی شعری گفت، چون کمیت که از شعرهای بسیار بزرگ اهل بیت علیه السلام و از شعرهای الغدیره، چند تا شاعر دعبل و کمیت اینا خیلی مقامشان بالاست، گفت که و یوم دوه دوه قدیر خمن ابان له الولایت لو اطیعا. این شعر مال کمیته. دو اون در بیابان قدیر خم جمع کردن درختها را اینها را، بالاخره جا را مسطح کردن و یه از امیر علیه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله تا صحبت کنه خطبه بخانه، و منبر درست کردن از جهاز شترها و اینها. روز دو، روزی که درختهای بزرگ جمع میکردن و بیابان را مسطح میکردن برای اجتماع مردم و خطبه خواندن، و یومت دوه دوه قدیر خمن ابان له الولایت لو اطیعا. پیغمبر صلی الله علیه و امر پروری ولایت را معین کرد، روشن کرد، ولکن الرجال تدافعوها، ولی رجالی بعد از آن به وجود آمدن، اینها این خلافت و ولایت رو تدافع ها، این به اون میداد، اون به اون میداد، اون به اون میداد، که در خطبه شقشقیه هم که فوا عجبا بین و یستقیل ها فی حیاته از اقده ها لآخر بعد وفاته. من تعجب بکنم، ابو بکر در حال حیات خودش میگفت که میگفت من عقیلونی عقیلونی و لستو به خیر کن و علیون فیکم، تا علی در میان شما هست من خوب نیستم. همین شخص ادلا و حایل ابن الخطاب بعده، همین شخص با اینکه اینجور میگفت ولی خلافت داد به ابن خطاب. ابن خطاب آمد یک شورای درست کرد که داده بشه به عثمان، ولیکن رجال تدافعوها، رجال ولایت را این به اون داد اون به اون داد. فلم ارا مثلها قطرا مبیعا، من مثل این دیدم یک جایگاهی و موقعیت اینطور فروخته بشه به دست به دست بگرده. بعد ها شیخ عباس میگه بعضی کمیت حضرت امیر را در خواب دید و این شعر لخان حضرت فرمودن که این شعر حضرت امیر را در خواب بود کمیت. فلم ارى مثل ذاك اليوم يوما ولم ارى مثله حقا ازیعا، من مثل اون روز روزی در زندگی ندیدم و حقی را مانند اون پای مال بشه ندیدم. خب این برای این بود که خواستم که از قدیر خم هم که دیروز گذشت همیشه در خاطر داشته باشون، یک مطلب مقطعی و زمان خاصی نیست، یک تاریخ گذشته ای نیست، ولی یک مطلب برای همیشگی و همه زمانها و همه مکانهاست. با این دید باید با به جریان قدیر خم نگاه کنیم. اما بحث آدر این بود که بعضی آمدن تشیع را، اون کسانی که با استکبار همسو هستند، اون کسانی که با صهیونیستا همسو هستند، اون کسانی که با مخالفت اهل بیت همسو هستند، آمدن تشیع را بکوبن، حرف زیاده گفتن. بنده کتاب اصل و شیعه و اصولها را آوردم اینجا یک روز خدمتتان عرض کردم، کتاب مطالعه کنید. این در جواب همین مطالبه که بالاخره پیغمبر خدا در حال حیات خود حضرت امیر علیه السلام برای خلافت معین کرد بارها، علیون مع الحق و الحق مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، مکرر در مکرر از اون روز اول. اما بالاخره این از این راه انحراف به وجود آمد و شیعه ولی در راه خودشون صراط مستقیم ولایت ماندن و خیلی محکم و قرص. حالا اینا توجیهاتی برای کوبیدن شیعه. یکیش این بود که بله امام سجاد علیه السلام چون مادر شهربانو بود و اینم ایرانی بود و مردم ایران روی تعصب خودشون آمدن تشیع قبول کردن و شیعه شدند و این چون در کتاب آیت الله مطهری اعلی الله مقامه بود من درس کردم و در جواب اینم عرض کردیم به این که خلاصش اونجا هم هست روایت ضعیفه دو نفر در سند روایت روایت در اصول کافی هم هست ولی سندن ضعیفه دو نفر در سنده که اشان هم اونجا متعرض شدن ما نمیخوایم ذکر کنیم مطالعه میکنیم سندن ضعیفه این دلیل نمیشه به علاوه حالا شهربان اگر قرار بشه به این که چون اون مادرش ایرانی بود مردم آمدن از این جهت با سلاطین ساسانی ربط دادند به اون عقیده داشتن سلاطین ساسانی برداشت اینه اهل بیت به جای اون گذاشتن روی تعصب قوم خیشی و امثالی خب البته معلومه که حرف چقدر سسته اولا به این که مردم ایران توشان یک رجالی از علوم اسلامی نابغه بودن برخواستن تأسیس و شیعه علوم اسلام عرض کردن خدمتتان اینا یه تعصب ها چیه؟ اینا یه تحقیق کلینی ها، صدوق و شیخ مفید ها، شیخ توسی ها و امثال این خب اینا یه حرف ها چیه شما میتونه؟ بلاوه اونجا هست که اگر قرار بود به این که چون مادر امام سجاد ایرانی بوده خب اگر اینجا شما میگه مادر ابن زیاد هم ایرانی بوده چون مادر ابن زیاد که مرجانه است، مرجانه استش مهرگانه مهرگان زبان فارسیه زیاد در شیراز در زمان عمر اونجا بالاخره ولایت داشت بعد اونجا یه زنی گرفت به نام مهرگان اون بردن عربی کردن مرجانه چند تا از این قبیل نمونه ازش میکرد قرار بود که قرار بود که چون زن گرفته از اونجا مردم تأثیر کنه باید تابع ابن زیاد بشدن مردم مثلا چند تا از خلافا و ملافا رو میکرد اینا مادرشون ایرانی بود زیازنشون ایرانی بود است اگر قرار باشه به این که با تعصب ایرانی ها بود با تعصب اگر این کارگر باشه امام عصر علیه السلام مادرش اهل روم دیگه در جساتون خب باید بس برابرین روم ها هم باید برابرین شیعه بشه چرا نشدن این دلیل نیست که ما دلیل های ممکن حرفای تقریبا بچگانه است این اگه این حرف رو بزنیم این مطلب بود خلاص این مطلبی که امروز بخوام بلکه انشاءالله تمام کنم فهرست را از کنم شما مطالعه کنید شیعه از اول اهل بیت علیه و سلام شناختن و حدیث سقلین و امثال اونها در نظرشون مجسم بود و شیعه ها شیعه شدن خیلی دلیلشان محکم در طول تاریخ هم توانستن با تعلیف و تصنیف و قلم و بیان قلم مثل آیت الله امینی مثلا ابقات الانوار است کتاب المراجعات معالم المدرستین اینا کتاب هاییست که ما با دلائل برهان این تشیع است اینا اینطور گفته خب مثلا همون شیعه بود اگه دو تا مناظره مهم ما داریم ما یک مناظره شیخ صدوق در بغداد انجام داده که مناظره علاوه هلی خب اینا خیلی مهمه مناظره شیخ صدوق در آخر احقاق الحق نوشته بسیار مبسوط که در بغداد مناظره کرد با علماء اهل تسنن و خلافت را ثابت کرد مناظره شیخ صدوق در بغداد یک مجلسی که عز الدوله ترتیب داد و یک مناظره هم هست به این که علامه هلی در سلطانیه قزوین در نتیجه سلطان خداوند شیعه شد و علاقه جواب همه اهل سنون را داد و اینا خب اینا یک مناظرات مهم ولی اهل بیت علیه السلام به ما سفارش کردن که شما هیچ وقت با سنیا در فیزیکی در برخورد نکنید بله مناظره اشکال نداره با قلم بیان اشکال نداره اما دشمن سو استفاده میکنه بلکه بروید مسجدهای اونا پشت سرشان نماز بخونید خیلی معاشرت خوب کنید این سفارش اهل بیته که شما شیعه با اهل تسنن همیشه حسن معاشرت داشته باشید با اونا برخورد نکنید بلکه بروید به مساجدشان به مراکز اونها گرم بگیرید پشترشان نماز بخونید کسی که در صف اول پشترشان نماز خوند مثل اینکه پشت سر پیغمبر خدا در صف اول نماز خوانده. اینا قبیل احادیث ما داریم، اینه که با اونا برخورد فیزیکی نداریم، اما بحث و مناظره بعد اشکال نداره. گاهی هم تقیه میکردن. مثلا یه روزی پسر زرارا آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یبن رسول الله، پدر من زرارا رو که میشناسید معلومه، چون زرارا خیلی مقامش بالا بوده، یک نفر شیعه راوی محدث خطیب ادیب خیلی. مثلا جمیل میگه ما در پیش زرارا مثل بچه الف با خان بودیم در مکتب یک استادی، خیلی زرارا. گاهی هم در روایت میبینیم که کلمات زرارا با امام صادق دیگران نمیگفتن. مثلا میگه من اینه علمت به امام صادق، من اینه علمت المعص به بعض رأس، من اینه علمت امام صادق. شما خب قرآن داره که فمسه و به رؤوس کم سنیا سر میشورن، اما ما میگیم که مس اینقدر که کافیه. من اینه علم تعن المس بازر رست قالا یا زرار لمکان البا، نگهته ومسه و رؤوس کم، گهته ومسه و به رؤوس کم. اگر میگفت ومسه و رؤوس کم باید ما اینطور میکردیم، اما گهته ومسه و به رؤوس کم، همین کلمه بارا آورده. و شیخ عباس قمی در اون کتابی که داره ارکان و بر القاب اینا نوشته که سیبه وی اینجا به امام صادق اشکال بکرده، میگفته با برای تبعیض نیامده، برای امام صادق تو هم صاحب روز کن پس بعض الرس کافیه. وقت جواب میده که الله معلیس رو ده امام صادق نمیخواه بگه با برای تبعیضه، بله من برای تبعیض میاد، با میخواه بگه وقت که مسح با متعدی شد این تبعیض میفهمانه. نگفته و مسح و رؤوسکم، گفته و مسح و به رؤوسکم، مثلا اینجور. یا مثلا این که میگه که زارا میگه به امام صادق که به شخصی بالاخره پاش زخم شده میخواه وضو بگیره چه بکنه، این جبیره یا جبیره است، من اینجور سوال میکنه. حضرت می بگه هازا و اشباها یورف و من کتاب الله، این است که یک پارچه بذار رو پاد برای اون مسکن راجب جبیره. یا زراره بگه که به امام صادق علیه سنیا بگن که انسان مسافرت کرد نمازش میتونه تمام بخونه، میتونه که قصر بخونه، مخیره بینه. ما قصر را عظیمت میدونیم، اونا قصر را رخصت میدونن، ما شیعه ها قصر را عظیمت، باید قصر بخونه، ولی سنیه اینطور نیست. هم روزه میگن میشه گرفت، هم روزه رو میشه خورد، نماز هم میشه قصد خواهد میشه تمام خواهد. باز زراره میگه که بعضی همه سنیه میگه که امام صادق میپرسه که خب خداوند در قرآن گفته لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة، اینجور بگه بله اشکال نداره نماز قصد بخوانید، پس چرا شما میفرماید نماز رو قصد بخوانیم؟ از یا زراره امام صادق هم در همون تواف کده لا جناح علی یتب و فگاه جناح، میگن جناح اما برای لزوم میاد، چنان که در تواف کده لا جناح و من اعتمرال بیت اینا فلا جناح علیه ان یتب و فبه ما، اونجا جناح گفته ولی تواف واجبه، اینجا هم جناح گفته ولی قصر واجبه. خدا زراره مقامش خیلی بالاست. پسر زراره آمد خدمت پیغمبر خیلی ناراحت، گفت که پدر من بگه شما من میشناسید، من در طول عمر خدا همیشه با شما بودم و همیشه حدیث های شما رو ذکر کنم، ولی شنیدم شما پشت سر من از من بدگویی میکنید، برای من نقص و عیب ذکر میکنید، من چرا باید اینجور باشه؟ پسرش خیلی ناراحت، این در حالات زراره هستا. مثل موجام و فرسایت الله خویم سال حضرت فرمودن سلام مرا به پدرت برسان. حالا ببینید چی اینجور بگو، ببینید که همانطوری که یک سفینه بود که یأخذها کل سفینه غصبا، خضر اون سفینه را که سوار شد سوراخش کرد، بعد گفتن چرا این سفینه را، حضرت موسی و خضر که می رفتن چرا سوراخ کرده، گفت یک پادشاهی هست سفینه های سالم را غصبا می گیره، من اینی معیوب کردن که تو اون پادشاه نگه. به زراره سلام برسان، بگو من اینجور نگرم شما رو میکشن، نابودتان میکنن،
شما همون سفینه غمگامی هست فلان فلان که مقامت خیلی بالاست. من برای نگهداری شما ناچارم جای تقییتاً پشت سر شما اینطور حرفا رو بذارم اینا. خلاصه از اینا معلوم شد که امام صادق علیه السلام در چه ورطه‌ای در چه صحنه‌ای بوده است اینا. اما هیچ وقتی می نمیگفتم شما با سنی ها در بیفتین. حالا بالاخره اینو خواستم عرض کنم به این که شیعه ها همیشه اون کیان تشیع رو حفظ کردن، هیچ وقت تسلیم نشدن، ولی زمان ها فرق میکرد. گاهی با اینا همکاری میکردن با سنی ها، گاهی اینا خیلی همکاری نمیکردن. مثلا در میان علما سلطان علما وزیر مثلا شاه عباس بوده، سلطان علما خیلی مهمه، اما میرفته وزیر میشده. بعضی این کار قبول نمیکردن. مثلا در زمانی که یک بحث در قم بود خیلی مهم قبل از انقلاب به وجود آمده بود، اون آقای شریعتی داشتیم، شریعتی که بعدا مرحوم شد و الان قبرش هم در دمشق و اونجاست و در اروپا و دوردن اونجا دفن شد. اون شریعتی گاهی، البته اون شریعتی با رژیم مخالف بود، گاهی هم با علما هم در می افتاد، می گفت مثلا من خواجه نصیرالدین طوسی رو شما اینقدر بزرگ بشمارید، این با هلاکو خان مغول با هم آمدند و با اون در برابر اون خم می شد و از اون تعریف بکرد اینا و از این قبل. یا علامه مجلسی شاه سلطان حسین تعریف بکنه در اول زاد المعاد و فلان و فلان، از این قبیل حرفا میگفت که علما را گاهی به علما جا. علما هم به حرفای اون وقت در طلبه های جوان خیلی به حرفای اون عقیده داشتن. امام رضوان الله علیه جواب داد، امام فرمودنش این حرفا نزنید درباره علمای بزرگ ما. در اون زمان طوری بوده که این تشیع را همین فتحعلی شاه و فلان 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 اینا در رأس تشیع بودن. دشمن با یک دولت عثمانی بود شیعه ها را میکشت، یکی روسیه بود حمله میکرد به ایران شهر چهران، یکی این ازبک افغان، اینا بودن. اینا ناچار بودن برای خاطر حفظ تشیع اون سلاطین را، حتی مثل فتحعلی شاه را که اول همون معراج الساده فتحعلی شاه را تعریف میکنه، برای معراج الساده اول کشف القطاع از فتحعلی شاه را یک صفحه تعریف کرده دیگه. فتحعلی شاه معلومه چی بوده. اینا ناچار بودن برای خاطر که تشیع را حفظ کنن، شاه را بالاخره که یک مظهرش تشیع، مظهر شاه شیعه بوده، مظهر شاه در شاه شیعه را میده، این قدر تقویت کنن، حمایت کنن نگه دارن تا شیعه را یک مقداری بتونن در مقابل اینا حفظ کنن. از این جهت هیچ وقت عیب نگیرید بین که برای خواجه ناصرالدین به هلاکو خان مربوطه، سلطان علما و مربوط بوده و شاه عباس مثلا، یا اینا تعریف کردن از این یک مطلبی است. ولی شیعه اینطور رفتارش این بوده. حالا میخوام این عرض کنم، کتابی هست به نام کشف المحجه لثمرات المحجه، این کتاب مال سید ابن طاووسه، کتاب خیلی مهمه که سید ابن طاووس برای فرزندش، کشف یعنی برطرف کردن، روشن کردن، کشف المحجه روشن کردن راه، محجه یعنی راه، لثمرات المحجه پسرش داره ولدی محمد، برای پسرش اون کتاب نوشته. در اونجا می‌نویسه به این که از من سلاطین بنی عباس خواستن که من برم و با اونا همکاری کنم، ولی پسر جان با اونا همکاری نکنم، منم نرفتم. بعد میگه به من نوشتن الباس سرسر بالله نوشت به من که خب چطور شد که شیخ مفید و شیخ صدوق اینا با آل بویه اون وقت که سلطنت داشتن اینا خیلی ارتباط داشتن، چرا ما ارتباط نمیگیریم؟ فرزند من در جواب نوشتم که آل بویه شیعه را تقویت میکرد و خودشون هم شیعه بودن، اما شما زمانتان با اون زمان فرق داره. خلاصه مطالب زیادی از این قبیل. علی حال مطلب با این است که این کتاب کشف المحجه را مطالعه میکنید درباره تشیع اینها، که بحث ما تتمه همون بحث قدیر خام است و ایناست و ولایت فقیه تا این اندازه تا بقیه را انشالله بعدن عرض کنم.